الرحمن الرحیم. از روایاتی که بهش استدلال شده است برای براءت، مرسله شیخ صدوق است. عن الصادق علیه السلام انه قال کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. و ارسالها لا یزر و مثل هازل ارسال لا یزر رو به سند و به اعتبار، مثل اینجور ارسالی مضر به اعتبار نیست. برای اینکه مرسل شیخ صدوق است و نسبتش نسبت جزمی، لأن المرسل شیخ صدوق و نسبته تکون و جزمیه، به قوله قال الصادق علیه السلام، نمیگه عن الصادق یا روی عن الصادق، نسبت جزمی میدن. و این نسبت جزمی دادنش دلیل بر این است که سند در نظر او تمام بوده و معتبر بوده. و لما این که شیخ صدوق اهل اجتهادات وسیعه نبوده، لا سیما در سند، اهل اجتهادات وسیعه لا سیما در سند نبوده، پس توثیق او و تعدیل او کمتر از توثیق و تعدیل نجاشی و شیخ نیست. پس مثل این ارسال از شیخ صدوق مضر به سند نمی باشد، مثل این ارسال از شیخ صدوق، بل اینکه نسبت جزمیه است، به قوله قال الصادق علیه السلام، نه عن الصادق یا روی عن الصادق. و این نسبت جزمیه دلیل بر این است که سند، این ضابطه در کل فقه هم هست، دلیل بر این است که سند به نظر شیخ، به نظر شیخ صدوق تمام بوده و معتبر. و لما اینکه شیخ صدوق اهل اجتهادات وسیعه نیست، لا سیما در سند، پس این اعتبار سند در نظر او و توثیق او و تصحیح او کمتر از توثیق و تصحیح نجاشی و شیخ طوسی نیست. و به عبارت اخرى، من عرض الان عرض کنم، و به عبارت اخرى از مثل این ارسالی ما میفهمیم اعتبار سند را، و اعتبار هم کان از باب وساقت عن حسن، اعتبار عن حسن. وقتی اعتبار عن حسن شد، فکأن الصدوق اخبر عن وساقت الرواد و عدالت عن حسن، و خبر شیخ صدوق عن حسن یکونو چی؟ دلیلا علی وساقه. بله، یه وقت علامه میگه این سند درسته، شیخ انصاری سندی را صحه میگذارد، برای ما فایده چی نداره، ما باید داریم خودمون اجتهاد کنیم. ولی که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ممکن است اموری را روی هم قرار داده، اعتبار سند را فهمیده، اخبار عن حدسن برای ما حجت چی نیست. اما شیخ صدوق وقتی میاد میگد این روایت میگه قال الصادق، یعنی روایتش چه بودن؟ معتبر. این اعتبار او از راه حس بوده، فکر نو شیخ صدوق عن حسن دارد میگه این رواد سقند و مورد اعتماد، و اخبار عن حسن یکونو چی؟ حجه. این که میگیم مثل شیخ صدوق، ولی که اگر دیگران باشد، مثلا شیخ مفید بفرمان قال الصادق علیه السلام، درسته نسبت جزمی شیخ مفید، دلیل بر اینه که سند نزد شیخ مفید چه بوده؟ تمام. اما عن حسن بوده عن حسن؟ معلوم نیست، و بلکه احتمال عن حدسش هست، چون معلوم نیست عن حدسه یا عن حد، بلکه احتمال حس قریب است، فلذا قابل اعتماد نیست، لأن الخبر الحسی و جل الخبر الحدسی. ولی در شیخ صدوق اینجور مسائلی نیست، لاسی اما در مثل سند چند نوع خودش داره توصیح میکنه. بفرمایید حل شو خیلی. پس بنابراین ارسالش به سند مضر نیست. درباره این روایت سه جور نظریه هست، و فی هذه المرسله آراء و انظار ثلاثه بل اربعه. احدها من الشیخ الاعظم رضوان الله تعالی علی که میفرماد این روایت اوزح روایات است در دلالت. احدها من الشیخ فانه جعلها من اوزح الاخبار فی الدلاله. ثانی از صاحب کفایت، برای اینکه صاحب دومیش از صاحب کفایت که او میگه دلالتش ممنوع است و اجنبی است از مسئله. ثانی امامن الکفایت من حکمهی به ممنوعیت دلالت الکفایت و کونها اجنبیه به تعلیقه. در آشاز بر رسائل میگه اصلا بیگانه است، بیگانه است، بیگانه که راهش نمیدن اینجا که. در کفایه میگه که اصلا دلالت چیه ممنوع، هر دوی مطلب رو میگه. ثانیا این که ممنوع از دلالتش بلکه اجنبی است کما ان صاحب الکفایت فل کفایت و تعلیقه. ثالثها نظر علل مبنا، نظر بنایی، نظر بنایی به این معنا که اگر ورود را به معنای صدور بگیریم دلالت چی؟ تون جواب بدی ندارد. اگر ورود را به معنا وصول بگیریم دلالت دارد. رأی سوم و نظریه سوم نظر بنایی است من دون انتخاب المبنا. ان نظر و بناءن و علی المبنا، نظر بنایی بر مبنا بدون انتخاب مبنا، نظر بناءن بدون انتخاب مبنا. به این که این روایت داله اگر صدور به معنا، اگر ورود به معنا وصول باشد، غیر داله اگر ورود به معنا صدور باشه. کی میگه این نظریه مال کیه؟ ناینی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم ناینی که انتخاب مبنا نکرده، خودش راحت کرده، گفته اگه ورود را به معنا صدور بگیرید دلالت ندارد، اگر ورود را به معنا وصول بگیرید دلالت داره. حالا شما چی میفرمایید؟ دیگه از انتخاب مبنا خودداری فرموده است مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه. ثم در کیفیت دلالت هم دو نظر هست. ثم فی کیفیت دلالت دو نظر و دو رأی. یکی این که این روایت دلالت می کند بر مطلوب و ارتباطش به مطلوب از باب ثبوت است. دلالت بر مطلوب می کند ثبوتن و لا یعقل که ورود را به معنا صدور بگیریم. اصلا ممکن نی ورود در این روایت را به معنا صدور بگیریم؟ ورود در این روایت به معنا وصول است ثبوتن. در باب استدلال دو نظریه است. یکی اینکه این روایت دلالت می کند از باب ثبوت و اشکال عقلی، به معنا اینکه ورود را به معنا وصول گرفتن این اشکال عقلی داره، اصلا نمیشه ورود را به معنا وصول بگیریم، پس ورود را به معنا صدور، پس ورود را به معنا چی میگیریم؟ وصول. این یک نظریه که دلالت از باب استحاله کون الورود به معنا صدور. این مال کیه این نظریه؟ کی؟ مرحوم کنبانی رضوان الله. نخیر، مرحوم کنبانی. اینم مال مرحوم کنبانی رضوان الله علیه. مرحوم هاشم‌اندیشی مطالعه میکنه واسه و اما چون دقت آدم در اینجا مطالعه کنه. خب و اما نظر بعدی، نظر که بگیم نه به حسب ثبوت می شود هم ورود به معنا صدور باشد هم ورود به معنا وصول، لکن از نظر ظاهر اینجا به معنا به قرینه حالیه به معنای وصول است. پس در کیفیت استدلال دو نظریه است. یک نظریه این که الورودو به معنى الوصول از باب برهان عقلی و مقام ثبوت، از باب برهان عقلی اصلا نمیشود ورود را به معنا صدور بگیری در این روایت، استحاله دارد، اشکال عقلی دارد. ورود به معنا وصول است به قرینت عقلیه و استحاله این که ورود به معنا صدور باشد. یکی این که نه، ورود به معنا صدور است به قرینت حالیه، پس یکی به قرینه عقلیه مرحوم شاند حسین کمپانی بعض و اعیان المحققین ظاهرن دارد، و یکی هم نه به قرینه حالیه که اون نظریه تهذیب الاصول که از باب قرینه حالیه خاصه ورود را به معنای وصول بگیره. حالا چجور نتیجه شیه چی؟ خب بله هر دو نتیجه شیه که منطقیم چجوریه بحث مخواهیم بکنیم قبول داریم هر دو نتیجه شیه که منطقی از نظر بحثی چجور میشه. اما اینی که بگیم دلالت دارد به قرینه حالیه، دلالت این روایت از باب قرینه حالیه فظاهرون، دلالت از باب قرینه حالیه ظاهر است، برای اینکه این روایت از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه است و در زمانی که این روایت صادر می شود دیگه زمان صدور احکام چی؟ نیست. صدور قانون از شارع تعالی چه شده؟ تمام شده. نمی شود امام صادق بگد هر چیزی آزاد است تا نهی صادر می شود، تا نهی صادر بشود، چون اون که از نواهی بنا بوده صادر بشه صادر شده و تمام شده. زمان صدور نواهی گذشته است و با فوت نبی صلی الله علیه و آله و سلم زمان صدور تمام شده. پس مجبوریم بگیم یرد، برای اینکه لغو نشد به معنای چیه؟ یسل است. به قرینه این که روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه است و در زمان امام صادق هم وحی منقطع شده و زمان صدور تمام شده، پس دیگه یرد معنا ندارد، یستر معنا ندارد، زمان صدور تمام شده. لابد این بگیم یرد یعنی چی؟ یسل. اگه بگید نه این یرد به اعتبار زمان ولی عصر جلال الله تعالی فرجه الشریف است، میخواد بگد اون نواهی مودعی عند ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نظر به اونا دارد، کل شیء مطلق، حتی این که اون نواهی مودعی از ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ابلاغ بشود ناظر به اون نواهیه، چون یه سری احکام نزد ولی عصر امانت گذاشته شده است. میگیم اونم باشه باز یرد به معنا چیه؟ یسله. اونم به معنا یسله است، چون ولی عصر باز مصدر نیست، ولی عصر باز موصل است، اونم ایصال کننده است. پس به قرینه این که روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه است و زمان امام صادق صدور تمام شده، اون چه هست وصوله، ما میفهمیم که این یرد به معنا یسله و الا یرد به معنا یستر یکونو لغوا. و اگر بگیدیم مربوطه به نواهی مودعی عند ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است، فنقول که نسبت به ولی عصر هم جناب آقای حسینی، فنقول که نسبت به ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم باز بحث چیه؟ باز ایصال است نه اصدار، برای اینکه ولی عصر هم نهی صادر نمی کنه، اون چه او هست نهی رو ایصال می کنه، اعلام می کند به سوی جامعه. حاضر مضافن به این که این جمله رو امام صادق می فرموده برای اینکه ضابطه باشد برای مردم، مضافن که امام صادق این جمله رو می فرموده برای اینکه یک ضابطه باشد مفیده در مسائل عمال بلوا، ضابطه باشد مفیده در مسائل عامل بلوا. و اگر حمل کنیم این روایت را بر صدور به احد محاملی که بعد میاد، اگر روایت را حمل کنیم بر صدور به احد محاملی که بعد میاد، به درد مردم در مسائل عامل بلوا چی؟ نمیخورد. بل یکون و قاعدتا کلامیه او قاعدتاً عقلیه، به درد مردم خیلی چی؟ خیلی به درد مردم نمیخورد. و حال اون که امام صادق صلوات الله و سلام علیه وقتی این جمله رو میگن میخواد چی کار کنه؟ یک ضابطه بیان کند که مفید به حال ناس باشد در مسائل عام البلوا. اگه یره به من رو یسل بگیری خیلی چیز خوبی میشه، هر چیزی تو حجت پیدا نکردی چی؟ حلال آزادی. اگه یرد رو به معنای صدور بگیریم، یکی از محاملی که بعد میاد که او به درد مردم در مسائل عام البلوا چی نمیخوره. و اما اون چه در تعلیقه مرحوم کمپانی و اما ما فی تعلیقه، از این که خود یرد اینجا منطبق است در وصول بلا احتیاج الی القرینه، و اما ما فی تعلیقه من کون الوروده هنا به معنی الوصول من دون احتیاج الی قرینه حالیه، و اینکه صدورش از امام صادق است. نه خیر، اصلا این قرینه حالیه نمیخواد، اصلا ورود در اینجا منطبق است بر چی؟ بر وصول. به این بیان که میفرماد ورود از اموری است که امور قابل اضافه است، از اموری است که وارد میخواد و مورود، تضاعف است بین وارد و مورود، تضاعف است. هر مورودی یک واردی دارد و هر واردی یک مورودی دارد. ورود از امور تضاعفیه است و برای هر واردی احتیاج به مورود هست. این یه مثله که این از امور تضاعفیه است، لکل واردن مورود. اگر این ورود نسبت داده بشود به اموری که اشراف نمیخواد، اینجا خود محل مورود است. ورد الماء البلد، ورد الماء البلد، ورد السیل البلد، سیل به شهر آمد، آب به شهر آمد. وارد کیه؟ ما. مورود کیه؟ شهر. وارد اونه، موردمونه. اما در اونجور جاهایی که اشراف میخواد، مثل وردنی ورد علیه کتاب من فلان، کتابی از فلانی به من رسید که اونجا با علام و تعدی میشد و جنبه استعلا دارد، اونجا شخص مورود است و مکان محل ورود است. اما اگر جایی باشد که ورود منطبق است با اشراف و با علام و تعدی می شود، در اونجا شخص مورود است و المحل محل الورود لا موردون. مثل میگه ورد من فلانن کتابون علیه، از فلانی کتابی به من وارد شد. ورد علیه من فلانن کتابون، اینجا یک علیهی هست و یک کتابی هست و یک ورودی هست و یک جایی هست که کتاب آمده. تو شهر قم کتاب فلانی به دست من رسید. در اینجور جاها خود شخص مورده. و در این حدیث که آمده گفته کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، اون موضوع محل ورود است نه مورود. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، اون موضوعی که نهی بهش میخوره این محل وروده نه مورود. مورود مکلف است. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون علی المکلف او الی المکلف، هر چیزی مطلقه تا وارد بشود درش نهی. درسته اینجا یک ورود داریم، یک وارد داریم، یک محل. ورود و نهی. وارد کیه؟ نهی. محل کیه؟ متعلق. ولی میفرماد اون متعلق محل ورود است، محل مورود است، نه خود مورود. مورود و مکلف است. فلذا در این حدیث که گفته کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، یعنی حتی یرد فیه نهیون علی المکلف الی المکلف، از باب تضایف، بر اینکه اگر اونجور نباشد وارد است بدون مورود. اون چه در تعلیقه مرحوم کمپانی است بر کفایه، از اینکه یرد در اینجا بدون احتیاج به قرینه حالیه منطبق است بر وصول، برای اینکه ورود لابد له من وارد و مورود. اگر ورود به مثل ماء و مکان نسبت داده می شود، الماء و وارد و المکان و چی؟ مورود. اما اگر ورود به چیزی نسبت داده می شود که درش اشرافی معتبر است، درش استعلایی معتبر است، اونجا شخص مورود است و المحل محل المورود لا نفس المورود. پس در این حدیث که آمده گفته کل شیء مطلق، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیان ورود دارد، محل ورودم دارد که اون موضوع است. اما مورود کیه؟ مکلف رو باید در تقدیر بگیریم تا مورود درست بشود. ما میفهمیم که یه مکلفی در اینجا هست و الا یلزم الوارد و بلا مورود. اینی که ایشون میفرماد خب ضعفش ظاهر است، البته ایشون در بعد عقلی فرموده درسته، اما مسائل روایات رو نباید توی مسائل بود. ضعفه واضح، برای اینکه از نظر عرف خود اون متعلق چیه؟ مورود. کل شیئن مطلق حتی یرد در اون شی نهیون. میگن آقا نهی آمد، نهی به کجا خورد؟ میگن شرب الخمر خورد، به قمار خورد. از نظر عرفی خود محل مورود است، اما این که بگیم نه محل مورود نیست، محل محل الورود است و شخص چیه؟ شخص موروده. لا یساعد العرف، عرف واردی میبیند و ورودی میبیند و چی؟ و مورود. وارد نهی است، مورود هم چیه؟ همون متعلق. اما اینی که دیگه عرف بیاد دیگه نه، متعلق محل الورود است و المورود چی؟ مکلف. شخص مورود است، نهی وارد شد بر مکلف، یعنی خود تو سر مکلف نهی وارد شد بر مکلف. اینو عرف چی؟ نمیبیند. پس ضعف فرمایش ایشون ظاهر است، ولی اینکه اون چی ایشون فرموده یک کلمه ما جواب میدیم حزب اللهی، میگیم آقا لا یساعد هول عرف. عرف این دقت رو ندارد که بگه نه متعلق محلت و آدم چی؟ مورود. میگه همون متعلق مورده و نهی هم چیه؟ وارده. پس اگر بخوایم استدلال کنیم، همون استدلالی که امام امت میفرماد به استناد قرینه حالیه، مطلبی درست و روایت استدلال بهش چجوره؟ تمام است. و اما استدلال به قرینه عقلیه، استدلال به قرینه عقلیه باز از مرحوم کمپانی است. استدلال به قرینه عقلیه تمام نیست. استدلال به قرینه حالیه که ذهب الیه سیدنا الاستاد یکون و چی؟ تمامه. میگیم روایت از امام صادق که اومده یرد به معنا یسله و الا فایده نداره، خیلی راحت. اما استدلال به قرینه عقلیه که از مرحوم هاشمند حسینه، اون تمام نیست. برای اینکه حاصل کلام هاشمند حسین اینه، میفرماد این یرد رو اگر شما اینجا به معنا صدور بگیرید، ورود رو به معنا صدور بگیرید، نه مطلقون رو میتونید به معنا لا حرج بگیرید، لا حرج عقلی، نمیتونید به معنا اباحه واقعیه بگیرید، نمیتونید به معنا اباحه ظاهریه بگیرید. اگر ورود را در این روایت به معنای صدور بگیرید، اون مطلق در صدر معنا پیدا نمی کند، لا یصح حمله على لا حرج عقلی و لا یصح حمله على اباحه واقعیه شرعیه و لا یصح حمله على اباحه ظاهریه. اگه به معنا بگیرید، اون مطلق به هیچ معنای حمل نمیشه. و به عبارت اخرى، ورود به معنا صدور نمیتوند غایت کل شیء مطلق باشد به ای معنی من المعانی. ورود به معنای صدور نمیتواند غایت کل شیء مطلق باشد به ای معنی من المعانی. چرا؟ و ذالک برای اینکه ما سه جور اباحه داریم. یک اباحه عقلیه داریم به معنا لا حرج عقلی، تا چیزی، تا قانونی نیامده، چیزی منع نشده، عقل میگه ارتکاب مانعی چی؟ نداره. یک لا حرج عقلی داریم و اباحه عقلیه یعنی عقل حکم میکنه تا قانون نیامده جلوگیری نکرده ارتکاب چجوره؟ جایز است. و عقل میگه من قانون میخواد، اباحه قانون چی؟ نمیخواد. این یک اباحه است، اباحه کن عقلیه. عقل درک میکنه تا یه چیزی من نشده آدم براش ارتکاب چجوره؟ آزاد است. و در بین ملل اینجوری است که منع قانون میخواد، آزادی قانون چی؟ نمیخواد. این یه جور کسی، این ربطی به شارع نداره. مدرک عقل است، اباحه عقلیه، یعنی لا حرج عقلی، یعنی عدم منع از ارتکاب که عقل میفهمد درکش میکنه. به این بیان که منع قانون میخواد، عدم المنع قانون چی؟ نمیخواد. دوم اباحه شرعیه است، یعنی جعل اباحه به اعتبار لا اقتضایی در شیء. چون میبیند یه شیء نه اقتضاء وجوب استحباب دارد، نه اقتضاء حرمت و کراهت دارد، میاد جعل چی روش میکنه؟ جعل اباحه. جعل الاباحه الواقعیه از باب لا اقتضاییت، حکم میکنه از باب لا اقتضایی. اینم یه جور جعله است که مفاد قاعدت ال حله. یا مثلا میگی الدبس حلالون، اگر در روایت آمد گفت الدبس حلالون، جعل حلیت کرد رو دبس، یعنی دبس نه اقتضای وجوب و استحباب داره نه اقتضای حرمت و کراهت، جعل میکنه، انشاء میکنه، انشاء اباحه میکنه. البته از نظر فایده با اون فرقی نداره چه جعل بکنه چه جعل نکنه، ارتکاب برای من مانعی نداره. سوم اباحه ظاهریه است، یعنی جعل اباحه در مشکوک الحرمه تسهیلا علی العباد و ارفاقا بالامه. اونی که نمیدونه حلاله یا حرومه میگه هرچی نمیدونی برای تو چجوره حلال است، که اینه بشکیم حلال ظاهری. پس ما سه جور حل داریم. حاصل کلام آشمان حسین اینه که الهلیت و علا اقسام ثلاثه، حلیت عقلیه یعنی عدم الحرج و عدم المنع، سر عقلی او رو درک میکند و عقل میگه منع قانون میخواد، اباحه قانون نمیخواد. حلیت شرعیه واقعیه، جعل الاباحه على ذوات اشیاء از باب لا اقتضایی. اباحه شرعیه ظاهریه یعنی جعل الحل على المشکوک ارفاقا بال امه و تسهیلا للمله و امتنانا على العباد. این سه جور اباحه است. در اینجا مطلق در صدر را اگر شما به معنا لا حرج عقلی بگیرید، مطلق در صدر را به معنا لا حرج عقلی بگیرید و غایت را صدور نهی بگیرید، این یکون لغوا. مطلق در صدر را کل شیء مطلق یعنی لا حرج، یعنی آزادی، همون که عقل میفهمد، اگر به اون معنا بگیری جعل و صدور نهی غایتا له لغوه. برای این معناش این میشه اون چه که هر چیزی حرج ندارد و منع نداره و آزاد است تا نهی در او چه بشند صادر. خب عقل اینو چه میکنه؟ میفهمه، گفتن نمیخواد. خب عقل همینی میفهمه، هر کسی میگه آقا چی قانون میخواد؟ چی قانون میخواد؟ من و لا آزادی قانون نمیخواد. اگر شما مطلق اون را به معنا لا حرج عقلی بگیرید، جعل و صدور نهی غایتا له لغوان، ولی که من توضیح الواضحات و بیان چیزیه که عقل میفهمد و لیس من شأن الامام، از شأن امام نمیاد این کار رو بکند. امامی که مبین قانون است بیاد مبین چه باشد؟ مبین مدرک عقلی باشد که همه مردم او را چه میکنن؟ میفهمن. که لغوه، بلکه لغوه، چیزی که عقل میفهمه مردم میفهمه، بله هر کسی میفهمه من قانون میخوام. کل شیء مطلق همین میگه، میگه من قانون میخوام، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه. پس اگر به این معنا بگیرید توضیح واضحات است، بیان مطلب عقلی است، یکون لغوا و لیس من شأن الامام. من نقل دارم میکنم، من دارم نقل میکنم.
ببینید وقتی که بنا باشه که امام همین مطلب رو بفرماید، در این گذره عرض کنم که اون مطلب رو براش قاطعیت پیدا میشه و مشخص میشه.
من نقل دارم میکنم، من نقل دارم میکنم، به نقال که اشکال نیست که. و اما اگر مطلق را به معنا اباحه واقعیه بگیرید، اباحه واقعیه، اگر به معنا اباحه واقعیه بگیرید و غایت را صدور نهی بگیرید، این یلزم که موضوعی که لا اقتضاء است منقلب بشد، بشد چی؟ اقتضاء، ذات الاقتضاء. اگر مطلق را به معنای اباحه واقعیه بگیرید و غایت را صدور نهی، یلزم ان یسیر الموضوع لا اقتضاء ذاتا اقتضاء، و هذا انقلاب الذات، و انقلاب الذات امر نادرستیه، ذات که نمیشه عوض بشه، ذات هرچی هرچی هست. هست سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه، قلم اینجا رسید و سر به شکر. بیانش اینه، میگه هر چیزی لا اقتضاء است، فلذا جعل چی برش شده؟ اباحه. کل شیء مطلق، یعنی کل شیء جعل علیه الاباحه، از باب این که اقتضا چی نداشته. این اباحه هست تا وقتی که نهی درباره او صادر بشود، یعنی بشن مقتضی از برای منع. خب اگر لا اقتضا بود چی تو شد مقتضی داره من؟ فرض این مطلق بود یعنی لا اقتضا بود، نهی بهش میخوره میشه مقتضن لل من. ذاتی که لا اقتضا بود یسیر و ذاتن مقتضی، ذات الاقتضا، و این انقلاب ذاته و درست نیست. شما میگید هر چیزی لا اقتضا است، فلذا چه جوره؟ مباح است، به اعتبار لا اقتضای جعل اباحه شده. اگر مطلق را به معنا اباحه واقعی گرفتید، لازمه اباحه واقعی اینه که لا اقتضا باشد، بعد که نهی بهش میخوره میشه چی؟ ذات الاقتضا، فانقلب از ذات و از حال خودش عوض شد و نمیشود ذاتی از ذات خودش چه بشود؟
اقتضاب ذات که نمیخوره تو مجدده.
چرا؟ پس به چی میخوره؟
این به ظاهر میخوره.
خب مرحوم آقا قالب ذات نمو به چی میخوره؟
به ظاهر.
اباحه فرض این اباحه واقعیه است.
اقتضا در اباحه بوده، اقتضا به قربت بوده.
یعنی چه؟ یعنی چه فرق میکنه؟ ببینید من فرمایشیشو رو عرض کنم، کل شیء مطلق یعنی چه؟ یعنی کل شیء مباح به اباحت واقعیه. اباحه واقعیه لازمه عدم الاقتضاء است. میگه چون اقتضایی درش نبوده، چون لا اقتضا بوده، ساره چی؟ مباها. فیسیر و محرما، بعضیش میشه محرم. همینایی که لا اقتضا بوده ساره چی؟ محرما، یعنی ساره مقتضیا، حرمت پیدا میکنه. پس اول لا اقتضا بوده، اول بنا گذاشتی لا اقتضا، حالا میگی مقتضی. ذاتی که لا اقتضا بوده ساره چی؟ مقتضی ها. این انقلاب ذاته، انقلاب ذات که دیگه همه تو قبول دارید درستی.
بلقوه
بوده
حالا فعلیت پیدا
کرد، یعنی چه بلقوه؟ حکم فعلیه.
بله،
کل شیء مطلق حکم فعلیه.
نه، نسبت به حرمتش
هست. یعنی چه بلقوه بوده؟ حکم کل شیء مطلق فعلیه، بلقوه
نسبت به حلیت مطلق
چیزه، فعلیته. به چی جور شد دوباره شد حروم؟ یا باید بگی بدا، باید بگی بدا، بلا نمیشد. کل شیء مطلق این اطلاق یعنی اباحه واقعیه، بنابراین اینه که مطلقان هم کردیم بر اباحه چی؟ واقعیه. پس ذات میشه لا اقتضا، مگر اینکه نهی برش صادر بشه، یعنی ذات بشه چی؟ مقتضی. گفته نشود که نه، این نهی که میاد به اعتبار عنوان دیگر است، انطباق العنوان است. لا یقال ممکن است نهی به او تعلق بگیرد به عنوان آخر. الخلو مطلقون، یعنی الخلو چی؟ مباحون به اباحت واقعیه. سار مقصوبا فسار چی؟ حراما. بگید تعلق و نهی از باب انطباق عنوان دیگر، لا یقال لعل تعلق نهی از باب انطباق عنوان آخر است. لأنا نقول مخالف لظاهر الحدیث، ظاهر حدیث این است که همونی که مطلقه همون میشه چی؟ محرم. همونی که مطلقه است به همون عنوانی که مطلقه میشه محرم، نه به عنوان دیگری. و الا اگر بشه به عنوان دیگری میشه اینجور، منانم که رستم بود پهلوان، راحت ترش میشه کلنگ از آسمون افتاد و نشکست، وگرنه من همون خاکم که هستم. ظاهر روایت این است، همون ذاتی که ساره مطلقا به همون عنوان، همون ساره چی؟ محرما. پس ذات لا اختزا میشه چی؟ مختزی. پس اگر اصلاح رو منو اباحه واقعیه بگیرید، حتی یرد منو حتی یسدور بگیرید، یلزمو که ذات لا مختزی بشه چی؟ بشه مختزی. سوم، بیایید اباحه چی بگیرید؟ ظاهریه بگیرید. کلو شیء مطلق یعنی کلو، اباحه ظاهریه بگیر، کلو شیء مطلق یعنی کلو مشکوکن. اگر اباحه ظاهریه گرفتید یعنی کلو مشکوکن مباح. خب اباحه ظاهریه مغیای به علم به خلافه یا به واقع خلاف؟ اباحه ظاهریه مغیای به علم به خلافه است، نه به خلاف واقعی. هر مشکوکی حلال است تا واقعا حرام باشد. اصلا حرمت واقعیت دخالت در موضوع دارد. نمیتونی بگی هر مشکوکی حلاله تا واقعا چه باشد؟ واقعا حلال بودن جزء موضوعه، فلذا شبب چی شده؟ شک من شده. حلیت ظاهری مغیای به علمه، هر مشکوکی حلاله تا علم به خلافش پیدا کنی. نمیتونی بگی هر مشکوک الحل و الحرمه حلال است تا واقعش حرام باشد. اگر بناس هر مشکوک الحل و الحرمه حرامه تا واقعش حرام باشد، هیچ کجا به این حدیث نمیشه تمسک کرد، در اینکه هر کجای من احتمال میده واقعش چه باشد؟ حرام باشد. فرضی اینو گرفته روی واقع. پس کل شیء مطلق را، اطلاق را حمل کنید بر لا حرجیت، نمیتواند مغیای به صدور باشد، لانه من توضیح الواضحات و بیان یک مدرک عقلی. مطلق را حمل کنید در اباحه واقعیه، نمیتونه مغیای به صدور واقعی باشد، یلزم و انقلاب ذات و انقلاب اقتضا. مطلق را هم کنید در اباحه ظاهریه، نمیتوند مغیاش واقع باشد، ولی هیچ کجا فایده ای چی ندارد، غایت باید که باشد علم باشد. این خلاصه حرفیشون، هر ستاش ناتمومه. برای اینکه میگید هر مشکوکی حلاله تا واقعا حرام باشه، هر مشکوکی حلاله تا واقعا حرام باشه، به درد کجا میخوره؟ سفر به سر گفتم شمشیر رو پلو میزنی، فرضی نه یسل است، یستور است نه یسل، هر سه وجه ایشون ناتمام. این خاص خلاصه ایت از کلامش، هر سهش ناتمامه. اما اول قد مزامنا که بعضی از مردم در اشیا قائل به چی هن؟ بعضی از مردم در اشیا قائل به حضرن و یتکلفون انفسهم، و لذا قال علی علیه السلام علی المنقول من ان الله سکت عن اشیا لم یسکت عن نسیانم فلا چی؟ چی گفت؟ فلا تتکلفو انفسکم. اینجور نیست که همه یه مردم مثل روز براشون روشن است که اصل اشیا بر چیه؟ عباد. نه، یه دو آدم های وسواسی هستن که اینا تا دلیلی نیاد مرتکب چی؟ نمیشن. بیان کرده این حدیث حلیت عقلیه را، یعنی همون مدرک عقلی رو بیان کرده، فایدش هم رفع اختلاف دفع وسوسه. فایده رفع اختلاف دفع وسوسه. نشین تو سر هم بزنید که آیا اصل اشیا حضره یا اصل اشیا چیه؟ با هست امام صادق فرمون کل شیء مطلق، پس میگه بی فایده است، بخیر فایده دارد. رفع اختلاف دفع وسوسه. مثل تایید امر اعتقادی بی فایده هم نیست، جلوگیری از تکلفه. اما دوم که گفتید اگر مطلق به معنا اباحه واقعی باشد، ورود به معنای صدور یلزم انقلاب چی؟ ذات. این در صورتی است که هر دو در یک زمان باشد. این در صورتی است که هر دو در یک زمان باشد. اما اگر در دو زمان باشد، زمان در مصلحت و مفسده چجوره؟ دخالت داره. توجه، کل شیء مطلق، یعنی کل شیء مجعول به اباحه اولیه، یعنی ذاتش لا اقتضائه. تا کی؟ تا صادر می شود. یرد فعل مضارعه، یعنی یه چهار روزی ممکنه یه چیزی لا اقتضائه، در شرایط فعلی لا اقتضائه، شرایط بعدی میاد چه می شود؟ مختزی می شود. انقلاب ذات در وقتی است که زمان صدور نهی با زمان جعل اباحه چه باشد؟ یکی باشه. حالا که ظاهر حدیث دو زمان است، یرد فعله گوش بده، فعل مضارع است. آقا ادبیات بخونید، یرد فعل مضارع است. کل شیء مطلقان حتی یرد، یعنی یه چهار روزی آزاده، بعد چجوره؟ بعد جلوش را میگیریم. در هر انقلابی اینجوریه، در هر انقلاب ما اینجوری بود. روزای اول آزادی دادیم به افراد، برای اینکه ببینیم چند مرده چجورن، حلاجن، به گروهک ها آزادی دادیم، برای اینکه خود به خود به راه بیان. دیدیم به راه نمیان، گفت در فرمان نبرد اومد چوبه تر، تا فرمان نگه فرمان نبرد گاه بخر و چوبه تر. دیدیم به راه نمیان، مجبور شدیم با کلاغ و با زندان و با مجازات به حسابشون برسیم. حدیث میگه امام صادق صلی الله علیه و سلم اینجور میفرماد، هر چیزی مطلق است، یعنی جعل اولیاش برای اینکه اباحه باشه، بعد مصالح اقتضا میکنه، یکی یکی چیکارش میکنه بیرون. و احکام اسلام علا سبیل چی بوده؟ علا سبیل تدریج و اقتضا بوده. ایدکم الله، دیگه شما چه برای این حرفا خیلی منبر رفتید. پس اینه که مرحوم هاشم حسین میفرماد کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، اگر ورود به معنا صدور باشد یلزم که ذات لا مقتضی بشه. ذات چی؟ مقتضی. میگیم آقا فرمای شما درسته برای فلسفه، وقتی که تو بحث روایت بیایید اختلاف زمانی دارد، با اختلاف زمانی یه روز ذات لا مقتضی بوده، یه روز میشه چی؟ مقتضی. و در باب اعتباری یا ذات و این حرفا به اون معنا نی، در باب اعتباری مصلحت سنجی، یه روز مصلحت نبوده، روز بعد مصلحت پیدا چی؟ مصلحت پیدا، یرد حتی یرد.